مصاحبه آقای ابوالحسن بهنیا در روز 25 خرداد 1363 برابر با 15 ژوئن 1984 در شهر نیس فرانسه. مصاحبه کننده ضیاء صدری. آقای بهنیا، میخوام از حضورتون تقاضا کنم که در شروع مصاحبه یه شرح حال نسبتا مفصلی از خودتون برای ما بیان بفرمایید، که کجا به دنیا اومدید، از چه خانواده ای و تحصیلاتتون رو کجا کردید و از چه تاریخی وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شدید.
من در 1289 شمسی در تهران متولد شدم، در خانواده‌ای که کارمند دولت بود. پدرم عضو وزارت امور خارجه بود و در اون موقع ریاست محاکمات وزارت امور خارجه را داشت. بعد تحصیلات ابتدایی متوسطه در تهران تمام شد. یک سال در تهران حقوق خوندم، ولی بعد به پاریس آمدم و به طرف رشته مهندسی متوجه شدم، چون در اون موقع وضع ایران طوری بود که خیلی بیشتر به کار مهندسی احتیاج بود تا به کارهای دیگه. در پاریس مسابقه مدرسه مهندسی راه و ساختمان که به اسم مدرسه عالی پل و شوسه مشهوره، مسابقه این مدرسه را حاضر کردم و قبول شدم و دوره این مدرسه را گذروندم و دیپلم گرفتم. این مدرسه مدرسه است که مهندسین دولت فرانسه در ادارات مهندسی پل و شوسه برای وزارت راه از این مدرسه خارج میشن. بعدن به تهران مراجعه کردم، نظام وظیفه را انجام دادم و وارد خدمت دولت شدم، چون که نسبت به دولت متعهد بودم، هزینه تحصیلی من را دولت پرداخته بود و متعهد بودم مطابق سنواتی که برای من هزینه پرداخت شده به دولت خدمت بکنم. ابتدا شرکتی وزارت دارایی تأسیس کرده بود به اسم شرکت کل ساختمان، که در نظر داشت که تمام امور ساختمانی کشور را در یک جا متمرکز بکنن. مدتی در اونجا بودم، ولی کار اون شرکت به جایی نرسید. بعد از اینکه مرحوم داور خودش رو کشت، وزیر دارایی زمان رضا شاه، این مدرسه هم، این شرکت هم منحل شد. و بعد وارد وزارت راه شدم و کاریر من خودم رو در اونجا شروع کردم. ضمناً در اون موقع دانشکده فنی دانشگاه تهران تازه تأسیس شده بود و از من خواسته شد که در اونجا درس‌هایی رو به عهده بگیرم و در اونجا هم شروع کردم به امر تدریس. بعد از اینکه جنگ شروع شد و کارهای راهسازی و غیره در ایران تقریبا متوقف شد، من خودم رو منتقل کردم به دانشگاه و فقط کارم تدریس در دانشگاه شد، یعنی به صورت استادیار وارد دانشگاه شدم و رشته، یعنی تمام مراحل مختلف تدریس رو گذروندم. ولی ضمناً در تمام دوره‌ای که تدریس می‌کردم یه کارهای دیگه‌ای هم به من مراجعه می‌کردند. مثلا نظر به سابقه‌ای که چند سال در وزارت راه داشتم، مدیر کل وزارت راه شدم، بعد عضو هیئت مدیره بنگاه مستقل آبیاری شدم که در اون موقع کارهای مربوط به سدسازی و آبیاری و اینها با اون طبق قانون با اون شرکت بود، با اون مؤسسه بود. و بعد در اونجا رئیس اون مؤسسه شدم و تقریبا 10 سال به موازات تدریس که در دانشگاه می کردم این کار رو هم به عهده داشتم. بعد از اونجا به کار آزاد پرداختم، مدتی با یک مؤسسه مهندس مشاوره فرانسوی که در ایران کارهای شهرسازی را انجام میداد با اونها همکاری کردم. و بعد از در این مدت، در اون موقع سال 1329 بود که دعوت به عضویت هیئت دولت شدم و به عنوان وزیر راه تعیین شد.
سال 1329
29
در کابینه
آقای شریف امامی.
شریف
امامی بله. و این کابینه تا 15 اردیبهشت 40 ادامه پیدا کرد. دوره وزارت خیلی طولانی نبود. بعد در من دعوت به ریاست دفتر فنی سازمان برنامه کردند و در اونجا مدت بیش از 3 سال هم در اونجا ریاست فنی دفتر سازمان برنامه رو داشتم. این دفتر فنی سازمان برنامه یک اداره‌ای بود که عده‌ای کارشناسان خارجی در اونجا کار می‌کردند برای رشته‌های مختلف مهندسی که سازمان برای به اصطلاح بررسی پروژه‌هایی که به سازمان برنامه تسلیم می‌شد یا از طرف دستگاه‌های دولتی یا از طرف مهندسین مشاور که می‌بایستی پروژه‌ها رو مطالعه کنن و تهیه کنن. اینها در واقع در اونجا یه بررسی نهایی می‌شد و بعد از او برای تصویب به مراحل بالاتر می‌رفت. در این مدتی که در اونجا بودم با خیلی از این کارهای عمرانی که سازمان برنامه در دست اجرا داشت تماس داشتم. بعد از اون دعوت به ریاست بانک رهنی ایران شدم و در بانک رهنی ایران در حدود 10 سال ریاست هیئت مدیری و مدیریت عامل داشتم و در اونجا از کارهایی که انجام دادم گذراندن قانون پسنداز مسکن، تأسیس شرکت‌های پسنداز و وام و مسکن،
بله.
از نوع این سیوینگ اند لون اسوسییشن ها بود که خیلی هم خوب پیشرفت کرد. تا موقعی که من در اونجا بودم بسیار خوب پیشرفت کرد و با وجود اینی که دولت کمک مؤثری نمی کرد از نظر سرمایه، ولی این توانستیم ما مقدار زیادی از پسندازهای مردم رو جلب بکنیم و واقعا یک تحرکی در امر وام دادن به طبقات متوسط به وجود بیاریم که خیلی مؤثر بود. و همون پیشرفتی که این شرکت ها کردند نتیجهش این شد که بخش خصوصی هم وارد شد و چند شرکت تأسیس شد، شرکت خصوصی تأسیس شد که تا موقع انقلاب هم به کارشون ادامه میدادند. من در اختلافی که با دولت در اون موقع پیدا کردم راجع به همین مسئله سرمایه و سیاست کار مسکن که در اون موقع مشکلات زیادی داشت، یکیش مشکلات زمین بود که تمام زمین‌های قابل به اصطلاح ساختمان را عده به خصوصی در اختیار گرفته بودند و شهرداری محدوده تهران را معین کرده بود که خارج از اونجا کسی حق نداشت ساختمان بکنه مگر با اجازه های مخصوص که همیشه برای هر کسی صادر نمی شد. و مشکلاتی که در داخل محدوده بود، اینها سبب شد که من از اون کار به میل خودم کنار رفتم. و بعد از اون چندین کارهای دیگری ره، کارهای مشورتی دیگری ره داشتم که البته در خلال این مدت هم دیگه از دانشگاه هم بازنشسته شده بودم، دیگه کار تدریس هم نمی کردم. و بعد در این اواخر به عنوان عضو هیئت مجمع عمومی شرکت راهن شهری تهران و هومه که وظیفه‌اش از طرف دولت ایجاد مترو بود. در اونجا به عنوان عضو مجمع عمومی مدتی بودم تا وقتی که به علت کسالت قلبی و برای عمل جراحی به امریکا رفتم و در اونجا عمل انجام شد و بعد برگشتم به فرانسه. و در این موقع انقلاب در ایران شده بود و چون خیلی ضعیف بودم و کسالت داشتم، فرزندانم به من گفتند که فعلا اونجا بمون تا بعد تا موقعی مناسبی بتونی برگردی.
پس شما زمان انقلاب
من در ایران نبودم؟ نه،
بعد از انقلاب
بشتیم. اون مقدمات انقلاب بودم، یعنی اون قضیه جمعه سیاه و بعد اون روزی که بانک ها را آتش دادند و اینها، در موقع هنوز در ایران بودم. در نوامبر اون سال خارج شدم از ایران، زمانی که آقای ازهاری رئیس نخست وزیر بود. و بعد دیگه از اون وقت در ایران نرفتم، مراجعت نکردم.
آقای بگنیه، تا اونجا که خاطرتون یاری میکنه میتونید برای ما توضیح بدید که شرایطی که باعث سقوط کابینه آقای دکتر منوچهر اقبال و منصوب شدن آقای شریف امامی به نخست وزیری شد چه بود؟
شرایط در اون موقع، مسئله ای که خیلی اسباب نگرانی شده بود مسئله مالی و اقتصادی مملکت بود.
بله.
اینطور که به خاطر دارم صحبت از این بود که تورم رو به افزایش، در صندوق دولت پولی ارزی نیست، ارز تقریبا تمام شده و وضعیت طوری است که بایستی یک تحولی در اوضاع در یک جهتی پیش بیاد. و این بود که آقای اقبال کنار رفت و آقای شریف امامی اومد سر کار که بتوانه یه قدری اوضاع از این نظرها جمع و جور بکنه، ولی متاسفانه موفق به این کار نشد. علتش هم این بود که اولا به نظر من وزیر دارایی وقت که تعیین شده بود یک به اصطلاح برخورد صحیحی از مسائل اقتصادی مملکتی نداشت و اساساً معتقد به تورم و نمیدونم افزایش بی اندازه حجم پول و سایر مسائل، توجهی به مسائل نداشت و یک روش، یک نظامی بود و یک روش خاص خودش را عمل میکرد و پیدا بود که این خیلی قابل دوام نمیتونه باشه و اوضاع بهتر نخواهد شد. در تمام فعالیت هایی که زمان دکتر اقبال نسبتاً زیاد شده بود، اون در اون موقع دیگه تقریباً به طرف نسبتاً به طرف رکود میرفت، بودجه ها افزایش پیدا نمیکرد و آقای شریف امامی هم از مشکلات دیگری داشت از لحاظ اجتماعی. دسته هایی بودند که باش مخالفت می کردن، مخصوصا معلمین و میتینگ هایی بر علیهش تشکیل می دادند و آخر سر هم منجر به این شد که یک معلمی به قتل رسید. معلوم نشد چطور به قتل رسید در جلوی مجلس و آقای شریف امامی مجبور به استعفا شد و بعد از ایشون کابینه آقای دکتر امینی.
آقای بله، عرض کنم خدمت شما، من سوالم اینه که برای روی کار آمدن آقای شریف امامی بعد از کنار رفتن آقای دکتر اقبال، شاه یا مجلس شورای ملی چه نقشی بازی کردن؟ آیا واقعا ایشون به وسیله مجلس شورای ملی انتخاب شدن یا اینکه به وسیله شخص شاه منصوب شدن؟
به وسیله شخص شاه منصوب شدن.
بله. چگونه آقای شریف امامی با شما تماس گرفت و از شما خواست که در کابینه ایشون شرکت کنید؟
با آقای شریف امامی من 4 سال در بنگاه مستقل آبیاری همکار بودم و از اونجا خیلی همدیگری میشناختیم و به علاوه ایشون شوهر خواهر مرحوم دکتر معظمی بود.
بله.
دکتر معظمی همکار نزدیک دکتر مصدق.
بله.
و او هم از زمان تحصیلی در پاریس ما با هم خیلی مربوط بودیم و بعدم همینطور با هم تماس داشتیم. ظاهراً با سفارش ایشون یا با معرفی ایشون و اون آشنایی که خود آقای شریف امامی با من داشت از اون 4 سال همکاری سبب شد که من به دعوت به کابینه کردم.
آقای شریف امامی معمولاً وزراشون چگونه انتخاب میکنه؟ یعنی برای وزراشون در اشخاص چه نوع خصایصی رو سراغ میکردن؟
بالا باید گفت که در وزارتخونه های مختلف مختلف بود.
بله بله.
وزارتخونه هایی که جنبه تخصصی داشتن مثل وزارت راه و سایر وزارتخونه ها اشخاصی رو خب فکر میکرد که در اون کار وارد باشند.
بله.
ولی در وزارتخونه هایی که جنبه عمومی و سیاسی داشت بیشتر معمول بر این بوده که اسمهایی رو می نوشتند و خب شاه خودش از وسط چند اسم انتخاب می کرد.
وزرا رو انتخاب می کرد. و کسانی بودن در کابینه که شما می دونید که شاه اونا رو انتخاب کرده بود؟ انتخاب شریف امامی نبودن؟
من الان درست تمام چیز یادم نیست ولی فکر می کنم که آقای سرلشکر زرقام وزیر دارایی شده بود.
بله.
من احتمال میدم که ایشون به خود آقای شریف امامی معین نکرده بود.
بله. آقای احمد آرامش رو شما
آقای احمد آرامش شوهر خواهر آقای شریف امامی بود.
بله.
و آقای احمد آرامش در کار سیاست خیلی وارد شده بود.
بله.
و کسی بود که جاه طلبی مخصوصی داشت.
بله.
و میل داشت که در کارهای شاخصیتی پیدا بکنه، کما اینکه در زمان قوام سلطنه هم پیدا کرده بود، در وزارت کار بود و در اون موقع هم آقای شریف امامی بالاخره فکر میکرد که این از نظر سیاسی، چون توی اجتماعات هم رفت و آمد داشت، از نظر سیاسی ممکنه براش مفید باشه.
بله. شما وزرایی رو که با ایشون نزدیک بودید در کابینه آقای شریف امامی و با ایشون همکاری داشتید حتما اسمشون رو به خاطر میارید و میتونید که یه مقداری توضیح بفرمایید برای ما راجع به این آدم ها که مبین شخصیت این آدم ها باشه؟
یکی آقای احمد علی بهرامی بود، وزیر کار.
بله.
که الان هم پاریسه. به نظر من خیلی آدم با حسنیتی بود.
بله.
و بعد از اون هم من چیزی نشنیدم که ایشون به اصطلاح تغییر روشی داده باشه.
بله.
آقای وزیر دارایی رو من اصلا نمیشناختم قبلا. وزیر خارجه شخصی بود که شناخته شده بود، مرحوم عزودی.
بله.
و او هم به عنوان یک مرد خب وطن پرستی که کاریر وزارت امور خارجه رو طی کرده بود به خوبی ازش اسم میبردند و مرد خوب و شایسته ای بود. آقای دکتر زیایی بود که بعدها با آقای که معاون آقای شریف امامی بود موقعی که ایشون در وزارت صنایع بودند.
بله.
و ایشون همکار ما هم بود در دانشگاه تهران، ولی ایشون خیلی بعدها نشون ندادن که در خط خیلی مستقیمی بوده باشند.
بله. آقای شریف امامی رو وقتی که شما به عنوان یک شخص در نظر میگیرید، نه به عنوان نخست وزیر، به عنوان یک شخص، چگونه ایشون رو ارزیابی میکنید؟ آیا میتونید که یه مقداری توضیح بدید که نقاط به نظر شما نقاط ضعف و نقاط قدرت این شخص در کجاست؟
آقای شریف امامی خیلی آدمی است مردمدار.
بله.
و خیلی در این کار مردمداری واقعا میتونم بگم که هنرمنده و با هر کسی میدونه که چجوری بایستی برخورد بکنه، با هر کسی رفتارش معمولا خیلی خوبه. مستر امور که بوده از اونهایی که خیلی خودش از مردم جدا بکنه نبود.
بله.
در اون سالهایی که ما با هم همکاری داشتیم من او رو یک آدم خیلی منظم و مرتبی در کار تشخیص دادم و البته بعداً آقای شریف امامی شاید تحولات فکری درش به وجود آمد و شاید اون روشی که در اوایل خدمت در اون موقعی که ما با هم همکار بودیم داشت، شاید بعدها دیگه تغییر روشی داد، ولی تا اون موقعی که من باش همکار بودم خیلی شخص منظم و مرتبی در کارش بود، خیلی جدی بود و خیلی عرض کردم که در اجتماع با مردم خیلی خوب میتونست کنار بیاد و روی هم رفته یک شخصی بود که قدرت کارش زیاد بود.
تا اونجایی که شما به خاطر میارید سبک زندگی آقای شریف امامی چگونه بود؟ منظور من اینه که آیا شما هرگز منزل ایشون رفته بودید؟ ایشون آدمی بود که از تجملات خوشش میومد یا از زندگی ساده؟
من هیچ وقت در اون موقع در تجملی در زندگی او نمیدیدم. در اون موقعی که تا نخست وزیر، تا زمان نخست وزیریش تجملی در خونه او نمیدیدم و فکرم، یعنی به نظرم نمیومد که خیلی اهل تجمل و این حرفا باشه.
بله.
بعد ها دیگه البته کمتر من با او تماس داشتم چون اصلا دیگه با هم سرکاری نداشتیم، ولی باز هم از اون خیلی اهل تجمل ها اصولا نبود، نه خودش نه خانمش.
بله. ایشون جلسات هیئت وزیران رو چگونه اداره میکردن؟ آیا خودشون ناظم جلسات بودن؟
تمام جلسات شخص ایشون بودن مگر اون جلساتی که در حضور شخص شاه تشکیل می شود.
بله. آیا هرگز شخص شاه در جلسات هیئت وزیران شرکت کرد؟
هفته یک بار شرکت می کرد.
هفته یک؟ شما بله. هرگز به خاطر میارید که در اون جلساتی که شخص شاه هم شرکت می کرد چه مطالبی مورد گفتگو قرار می گرفت، به بحث گذاشته می شود؟
مطالب مختلفه بود، البته بیشتر مسائل کلی و اقتصادی.
بله. هیچ کدوم از اونها اینقدر برای شما مهم بوده که توی خاطرتون مونده باشه برای ما توضیح بدید؟ یه مسئله‌ای که واقعا جلب نظر شما رو کرده باشه در یکی از اون جلسات؟
به نظر نه، فعلا چیزی به نظر یاد ندارم که واقعا یه مسئله خیلی بزرگ خاصی مطرح شده باشه.
این جلسات به طور منظم تشکیل میشه؟
خیلی منظم، خیلی منظم تشکیل میشه.
در چه روزایی آقا؟
سی که چهارشنبه بود.
هر هفته؟
بله.
ایشون رفتارشون با وزراشون چگونه بود؟ آیا به وزراشون اینقدر اقتدار میدادن که در کاراشون مختار باشن؟
بله، زیاد البته در کارهای وزرا دخالت نمیکردن، ولی خب گاهی در انتصابات و اینها دخالت نبودن، یعنی بالاخره اظهار نظری هم میکردن.
آیا تصمیمات دولت به وسیله کلیه وزرا دست جمعی گرفته میشد؟
تصمیم نامه هایی بود که ممکن بود بعضی ها مخالف باشن ولی اکثریت حکومت میکرد.
یعنی به اندازه کافی به نظر شما وزرا مشارکت میکردن در تصمیم گیری دولت؟
بله.
چه اشخاصی بیش از همه مورد اعتماد آقای شریف امامی بودن؟ اشخاصی که ایشون اینقدر به اونا اعتماد میکردن که راجع به مسائل با اونها مشورت بکنن؟
در یک سلسله مراسم مسائل آقای مهندس زیایی بود.
بله.
ولی با سایرین دیگه یک مثلا با اشخاص مشورت خاصی با کسی بکنه من اطلاع نداشتم.
بله. روابط آقای شریف امامی با شاه چگونه بود؟
ظاهرا تا اون حدی که ما میدیدیم خوب بود.
آیا وزرا به تنهایی شرفیاب میشدن و از شاه دستوراتی میگرفتن؟ و آیا این دستورات رو که میگرفتن به اطلاع نخست وزیر میرسوندن یا نه؟
من در مورد خودم میتونم بگویم که من خودم اجازه شرفیابی نخواستم، ولی آقای شریف امامی یک بار من تذکر داد که تو چرا نمیری، برو شرفیاب بشو، و بعد من اجازه گرفتم رفتم و یکی دو بار همین مسئله تکرار شد.
بله.
ولی در مراجعت با آقای شریف امامی مسئله رو در میون میگذاشتم.
بله.
که آیه... مطلب چی بوده و
بله.
چی گفته شده.
آیا شما اون موقعی که ایشون شما رو تشویق کردن برای شرفیابی واقعا مطلب مهمی هم داشتید که با لازم بود با شخص شاه در میان گذاشته
شد؟ نخیر. نخیر.
فقط شما رفتید اونجا به خاطر اینکه
گزارش کلی از امور وزارتخانه.
آیا وزیر جنگ و وزیر امور خارجه و وزیر کشور و ستاد ارتش و رئیس ستاد ارتش اینها هم به طور جداگانه با شاه ملاقات میکردن؟
اونها مرتب
کابینه
بله خیلی مرتب
و گزارش به شخص
شاه به شخص شاه میدادن.
آیا شما اطلاع دارید که این اون گزارشات به آقای شریف امامی هم میرسید یا نه؟
نمیتونم، ولی اینکه اینها در اونجا ضبط نمیشد.
بله.
و احتمال این هست که وزرا اون مقدارش که میخواستند به شریف به نخست وزیر گزارش میدادند و بقیهش هم نمیدادند. من اطلاعی ندارم که تا چه اندازه گزارش میدادند.
طرز ترقی آقای شریف امامی از مجلس به عنوان یک نهاد عمده قانونگذاری در مملکت چگونه بود؟ ایشون چجوری به مجلس نگاه میکردن؟ آیا واقعا اهمیتی به مجلس میدادن؟
ایشون در ظاهر اهمیت میداد به مجلس.
بله. در باطن،
ولی خب در باطن اوضاع اون موقع شروع شده بود که به اصطلاح مرکز ثقل مملکت دربار باشه.
بله.
به تدریج داشت این توهم به وجود می اومد که بایستی بیشتر به دربار توجه داشت تا به مجلس. و گاه رو شد بود دستورهایی که مستقیما از دربار به وزرا ابلاغ می شد گاهی و به صورت اوامر ملوکانه. در مورد خودم دو بار اجرا نکردم و جواب دادم که این به مصلحت نیست.
اون موارد رو ممکنه لطف فرمایید برای ما توضیح بدید؟
اون موارد یکیش مورد این بود که یک شخصی رو که در راهن خیلی کار مهم می داشت.
بله.
به علت تخلفاتی که کرده بود.
بله.
من از کار بیکار کرده بودم، بعد از وزیر دربار کاغذی آمد که امر فرمودند این شخص رو به جای خودش برگردونید.
بله.
و من جواب دادم که به این علت این صلاح نیست و خوبه که علاوه دستور بفرمایند بازرسی شاهنشاهی درباره این شخص، بازرسی یا دادستانه کشور نسبت درباره این شخص تحقیقات بکنه.
بله.
ولی بعد از اینکه من رفتم شنیدم که اون شخص مجدداً
بسکار جاور.
مورد دیگرش این بود که یک کمپانی انگلیسی
بله
آمده بود و تقاضا کرد، پیشنهادی داده بود مستقیما به دربار که تمام کارهای راه‌های کشور از حیث ساختمان و نگهداری به صورت یک قراردادی به او واگذار بکنند.